عزیزان عرض شد کسی که تا آخر این جلسات این سوره رو حفظ کنه یه جایزه معنوی به درد بخوری داره. حالا اونایی که زحمت بکشن اجر خودشونو که میبرن هیچی، بازم اجر خودشونو میبرن. خب رسیدیم به اینجا که این یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فرمود روزی که در سور دمیده می شود پس شما گروه گروه می آیید. که در مورد نفخ سور مباحثی داشتیم با عزیزان که خلاصش این بود که بنا به آیه قرآن دو گونه نفخ داریم، که در سوره زمر می فرماد و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی که در سور دمیده می شود پس بیهوش می شوند آن کسانی که در آسمانند و آن کسانی که در زمینند مگر کسانی را که خدا بخواهد. سپس دنبال آیه، یعنی در آیه بعد می فرماد ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. سپس دوباره در سور دمیده می شود و اینان برخواسته و تماشا می کنند، نظاره می کنند. که گفتیم نفخه اول برای برچیده شدن دنیاست و نفخه ثانی برای اقامه قیامت. حالا کلمه صعق به معنی بیهوشیه، یا حتی اون آیهی که می فرماد یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، روزی که در سور دمیده می شود پس به فزع می افتند آن که در آسمان هاست و آن که در زمین است. که گفتیم فزع اون ترس و حراسیه که همراه انقباض و گرفتن باشه، که اینجا وقتی که کنار این آیه میذاریم که فصعقه که بیهوش میشود، یعنی هوش دنیایی اونها ازشون گرفته میشه، چشم و گوش و حواس و کلن هوش دنیایی گرفته میشه و به تبع این هوش دنیایی تبعات این هوش دنیایی هم گرفته میشه. لذا فرمود یوم ینفخ فی الصور فلا انساب بینهم، موقعی که در سور دمیده میشه هیچ نسبتی بین اینها باقی نمیمونه، یعنی چه دوستی، چه برادری، خواهری، پدری، مادری، صاحب چیزی بودن، مالک چیزی بودن، هیچ چیز دیگه مالک هیچ چیزی نیست. سلام علیکم. که و آتیه یوم القیامت فردا، طرف در روز قیامت فرد محشور میشه، یعنی پدر و مادر، من پدر منه، خواهر منه، برادر، اینا تمام کنار میره. و حتی اشیا صفات خودشون هم از دست میدن. مثلا حالا اینو باز در ادامه داریم، البته در احوال قیامت که اینجا در ادامه میفرماد و سویرت الجبال و فکانت سرابا، هنگامی که کوها به صورت سراب در میان. خب ما کوه رو صاحب صلابت میدونیم، استحکام میدونیم، ولی اینجا میگه مثل سراب میشن. یا در سوره تکویر از شمس و کورت و از نجوم کدرت میگه و از الجبال و سویرت، موقعی که کوها مثل پشم زده میشن، یعنی اون سلاب، میبینیم کوه صاحب سلابت نیست. از شمس و کورت، خورشید بی نور میشه، میبینیم خورشید صاحب نور نیست، یعنی هیچ نسبتی دیگه باقی نمیمونه. دوستی ها، نسبت های دنیوی، مالکیت ها، تمام اینها برچیده میشه. البته یه بحثی داریم در مورد همین و سویرت الجبال و فکانت سرابا، که اونجا آیات رو مطرح میکنیم که و از البحار و سجرت، موقعی که دریاها آتش میگیرن. آخه چجور دریا آتش میشه؟ چه ارتباطی داره؟ اونجا حالا صحبتشو پیش میکشیم انشاءالله. اما فرمود در آیه‌ای که وله الملک یوم ينفخ في الصور، ملک از آن خداوند است هنگامی که در صور دمیده می شود. ملک از آن خداوند است هنگامی که در صور دمیده می شود. گفتیم مگر الان ملک از آن خداوند نیست؟ ها؟ الانم مال خداونده، منتها ما با این چشم و گوش ظاهری نمیتونیم این ملک رو ببینیم، اگرچه میدانیم، میگه خدا مالک همه چیز، میدانیم اما نمیبینیم، یعنی سلطنت خداوند رو نمیبینیم مگر اون چشم قیامتی ما باز بشه، که اونجا وقتی چشم قیامتی باز بشه میبینیم که حق تعالی میفرماد لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ خودش جواب میده لله الواحد القهار، از آن خداوند واحد قهار. حالا اینجا هم که چرا فرمود لله الواحد القهار، اینم خودش حرفش، نفرمون لله مثلا رب العالمین، لله الرحمن الرحیم، چرا این اسما رو به کار نبرد؟ یا نفرمون تنها لمن الملک اليوم لله، فرمود لله الواحد القهار، واحد قهار، که این به خاطر ارتباط با اون ملک، ارتباط با اون سلطنته. انسان وقتی اون چشم قیامتیش باز بشه میبینه عالم ملک خداست، لذا میگه لا یمکن الفرار من حکومته، خدای از حکومت تو نمیتونم فرار کنم، نمیشه فرار کرد، هر جا که برم سلطنت توست. اما یه بحثی هست و اون اینه که آیا مالکیت خداوند که مثلا میفرماد وله الملک، ملک از آن اوست، و لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان و زمین است از آن خداوند است، این مالکیت چجوریه؟ مثلا من میگم من مالک این ماشین هستم، خب این ماشین مال منه، آیا وقتی میگیم این آسمان و زمین مال خداونده اینجوری مال خداونده؟ یعنی همین جوری که من صاحب این ماشینم خدا صاحب منه یا صاحب آسمان و زمینه؟ ما که میگیم لیسه که مثلهی شی، هیچ چیزی مثل خدا نیست، پس چجور مالکیت خداوند مثل مالکیت من میخواد بشه؟ ما قبلن یه بحثی داشتیم در مورد مالکیت، مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، که این بحث همون بحث اونجاست که ما یه مالکیت مجازی داریم، مثلا میگیم الجلل الفرس، این زین مال اسبه، یا اون پالون مال الاغه. این که میگیم این زین مال اسبه یعنی این اسب مالک این زینه، پول داده این زین رو خریده؟ نه، ما چون این زین رو میذاریم روی اسب میگیم این زین مال اسبه، ولی اون اسب صاحب زین نیست که. اینجا مالکیت چیه؟ مجازی اعتباریه. حالا وقتی که مثلا میگیم که این پیراهن مال منه یا این زمین مال منه، اینجا ظاهرا ما میگیم مالکیت حقیقیه، اما اینجا مالکیت اعتباریه. زمین مال منه یعنی چی؟ ها؟ یعنی ما انسان ها آمدیم قرارداد بستیم بین هم که مثلا من خط کشیدم دور این زمین، گفتم این زمین مال منه، خب یه نفر آدم زورگو میاد دست منو میگیره میندازه بیرون، میگه نه خیر مال منه، خب چی میخوایم کنیم؟ و این که اصلا میگیم مال منه یعنی چی؟ این زمین مال منه یعنی که من میتونم روی این زمین کشت و کار کنم، کاری انجام بدم، تا من کاری میکنم دیگری حق نداره کاری انجام بده، به این معناست. و یه چیزی که ما قرار داد بستیم بین خودمون. الارض لله، زمین از آن خداونده، مال کسی نیست. اگه مالکیت حقیقی بود که نباید از بین میرفت، در حالی که میبینیم مالکیت ها از بین میره. سلاطین چقدر طلا و جواهر داشتن، گفتن اینها مال ماست. خب وقتی که مرد چی شد؟ مال دیگری شد. او مرد چی شد؟ مال دیگری شد. اصلا مال یعنی چی؟ ها؟ هر چیزی رو وقتی میگی مال منه، یعنی که من میتونم ازش استفاده کنم، یعنی این یه همچین نسبتی، اونم اعتباری و قراردادی بین خودمون. چون من رو این چوب مثلا کار کردم، این چوب از درخت کندم تراشیدمش، حالا میگم این چوب مال منه، یعنی من میتونم ازش استفاده کنم. یه امر قراردادیه، اعتباریه. ولی یه موقع میام میگم آقا این بچه منه، فرزند منه. اینجا یه مقدار میبینیم مالکیت حقیقی تر میشه، به واقعیت بیشتر نزدیک میشه، چون این بچه از من نشأت گرفته، از من به وجود آمده. یه مقدار اون احساس مالکیت فرق میکنه دیگه با احساس مالکیت زمین یا ماشین. شما بچه‌ت هم که مثلا کسی بره بچه‌شو بفروشه، باز میگیم اون بچه مال پدرش اینه، اما زمینو شما میتونید بفروشید و بره و تموم بشه بره، یا ماشینو بفروشی طرف سوارشو بره، یه هیچ احساسی بین شما نیست. ولی باز هم اون پدری و پسری هم مالکیت اعتباریه، او هم از او نزدیکتر. وقتی میگم من، این دست دست منه، این که میگم این دست منه، این مالکیتش خیلی بیشتر از اونه که میگم بچه منه، چون اون جدای از ذات منه. ولی این دست من عضوی از اعضای منه. خب مطلب رو قبلا توضیح دادیم، فقط داریم به صورت فشرده دوباره تکرار میکنیم که جا بیفته برای عزیزان، چون در بسیاری از آیات بحث مالکیت خداوند مطرحه در آیات قرآن. ولی باز هم این دست مال منه، ممکنه یه روز این دست جدا بشه از من، ها؟ ممکنه این دست جدا بشه، باز دیگه اونجا دیگه مال من نیست، و اصلا یه روزی من میمیرم و این بدن از بین میره، دیگه مالکیت از بین رفت. اما علم من، دانستنی های من، اینا عین ذات منه. در بحث اتحاد عاقل به معقول در فلسفه خوندیم که ما وقتی یه علمی رو کسب میکنیم با نفس ما یکی میشه، نه تو مغزمون جا نمیگیره، که علوم در نفس جا میگیره، اونم جا گرفتنش به نحو اتحاد یکی شدن. دیگه اون علم از نفس قابل جدایی نیست، مالک اون علمم من، لذا طرف همه چی ازش گرفته میشه الا ایمان و عمل صالحی که متحد با نفسش شده، با جانش شده، بقیه همه چی ازش گرفته میشه. مثل اون داستان خوابی که براتون مطرح کردیم، شما خواب میبینید پادشاه شده اید، خزینه ای دارید و غلامان و کنیزکان و شمشیر و فتوحات و فلان و بهمان و مالک همه اونها هستید، ولی وقتی از خواب بیدار میشی میبینی هیچ کدام از اونها نیست، چون مالکیت اعتباری بود. لذا فرمود الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی مردن بیدار میشن، وقتی بیدار میشه میبینه نه زنی نه فرزندی نه خونهی، تمام این تعلقات میره کنار، فلا انصاب بینه. حالا مالکیت ما مالکیت اعتباریه، اما مالکیت خداوند مالکیت حقیقیه. خداوند چه نسبتی با ما داره؟ یعنی نسبت خالق با مخلوق، مثل نسبت بنا با بناست. ما میگیم مسجد رو کی ساخته؟ فلان بنا. بعد میگیم این عالم رو کی آفریده؟ خدا. آیا نسبت خدا با این عالم مثل نسبت اون بنا با این اون بنا با این ساختمونه؟ نه، چون او تنها کاری که کرده این آجرا رو چیده رو هم رفته بالا، خلق نکرده که، نیافریده که. اون ارتباط آفریننده و آفریده یه چیز دیگه است که مثال زدیم. حضرت امام مثال میزنه میفرماد مثل صورت ذهنی تو با تو، اون چیزهایی که تو ذهنت درست میکنی، تصور میکنی، یه ماشین تصور میکنی، خونه تصور میکنی، تو اینا رو داری تو ذهن خودت به وجود میاری. آیا اینا جدایی از نفس تو هست؟ نه، عین نفس تو هست و تا موقعی هستن که تو توجه داری به اونها، به اون صورتهای ذهنی. به محض اینکه توجه تو برمیداری اونا نیست میشن. این عالم هم نسبت به خداوند چنین صورتی داره که تا موقعی که حق متعال متوجه این عالم، فیض داره میفرسته، عالم پابرجاست. اگر لحظه ای فیض خداوندی قطع بشه نیست میشه عالم، نه اینکه به هم میریزه، نیست میشه. که رحمت و موصوله، مثل برقی که از تو لامپ اگه قطع بشه اون نور از بین میره. الله نور السماوات والارض، روشنی همه چی به حق تعالی است. مالکیت خداوند حتی از مالکیت من دست و بدنم را هم حقیقی تر است. حتی این که ما میگیم مثل صورت ذهنی به ما، از این هم نزدیک تره، چون ما فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. چون ما فقیریم این نسبت مالکیت هزارم که حقیقی باشه باز مجازیه، چون ما فقیریم، خودمون مال خودمون نیستیم تا چه برسه چیز دیگه مال ما باشه. لذا اون مالکیت خداوند رو نمیشه درک کرد به حقیقت. حتی این که بگیم مثل نفس و بدن، که این عالم مثل بدن میمونه برای خدا، بعضی از فلاسفه گفتن، ولی این هم حتی نمیرسونه مطلب رو، که این عالم همه مظاهر خداونده، جلوات خداونده، ظهور خداونده، نور خداونده. مالک به این صورت، نه اینکه تصور کنیم مثلا من صاحب یه باغم، بگیم خب خدا همینجوری صاحب این عالمه. نه خیر، ذره ذره این عالم، اتم اتم این عالم ظهور حق متعاله. که یوم ینفخ فی الصور، موقعی که در صور دمیده میشه، انسان اون چشم حقیقت بینش باز میشه، میبینه و له الملک، ملک از آن خداونده، خداونده که مالک یوم الدینه، خداونده که مالک حقیقی همه چیزه. و الان حکومت خداونده. آقا میگیم پس چرا ظلم اتفاق میفته؟ در عالم ظلم نیست، عدل محضه. آقا یکی فقیره، یکی غنیه، یکی مظلومه، یکی کتک میخوره، تو همین دنیا اسم العدل پیاده میشه. منتها شما وقتی اون عدالت رو میبینی که چشم قیامتیت باز بشه. یه شخصی خیلی ادعای مظلومیت میکرد، گفت من خیلی مظلومم، وقتی براش باز کردم خودش دید که ظالمه، گفت من مظلومم، به من ظلم شده، اینجوری شده، اینجوری شده. یه طرفه میرفت قاضی. شما یه چکی زدی تو گوش یه نفر تو تهران، یه نفر پیدا میشه تو مثلا خرم آباد یه لحیت میزنه به تو، چون حکومت خداونده، از حکومت خدا نمیتونی فرار کنی. جناب حافظ میگه تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. اینجوری نیست که طرف این چیزی بگه بره. لا یمکن الفرار من حکومتک، اگه اتفاق بدی میفته گناهی کرده ای، معصیتی کردی، حالا داره سرت میاد جزاش، حالا داره پیاده میشه. وقتی انسان این رو به کمال و تمام میفهمه که اون چشم حقیقت بینش باز بشه که قیامت ظهور همین دنیاست، که حالا اونو انشاءالله باز میکنیم چجوری کسی که تو جهنمه همین جام تو جهنمه متا نمیفهمه، کسی که تو بهشته همین جام در بهشت متوجه نیست. موقعی که در سور دمیده میشه اون مالکیت خداوند رو شما میبینی، میبینی نه اینکه میدانی. الان ما ایمان داریم که ملک آسمان و زمین از آن خداونده، اما نمیبینیم، ولی اون موقع میبینی که همه چی ملک خداونده و هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. در آیه فرمود یوم ینفخ فی الصور و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. موقعی که در صور دمیده میشه اینها از گورها به سوی پروردگارشان گسیل داشته میشوند، به سوی پروردگارشان گسیل داشته میشوند. یا در همون آیه زمر فرمود فاذا هم قیام ینظرون، اینا برخواسته نظاره میکنن. یا در بعضی آیات داره که خشع عن ابصارهم، چشمان اینها خیره میشه. چی رو نظاره میکنن؟ حقیقت توحید رو، خدا رو نظاره میکنن. حالا اینکه میگیم خدا رو نظاره میکنن، طرف فکر میکنه مثلا یه چیزی مثل نور یا مثل خورشید مثلا مردم، نه خیر، این نیست. اون بحث سلطنت الهی رو نظاره میکنن، مالکیت خداوند رو، که گفتیم در بعضی روایات داره طرف هزاران سال متحیرانه نظاره میکنه فقط. و همین خدا که تجلی میکنه در قیامت که لمن الملک اليوم، سلطنت از آن کیست؟ لله الواحد القهار. که اینو اگه بخوایم باز کنیم مثنوی 70 من کاغذ شود، تا آخر ماه رمضان از این آیه نمیتونیم بیایم بیرون، هرچند که رسیدیم به اواخر ماه مبارک. وقتی که چشم توحید بین، چشم خدا بین طرف باز میشه، همه عالم رو تجلی و ملک الهی میبینه. همین برای عده میشه چی؟ بهشت. برای عده میشه چی؟ جهنم. مگه میشه یه چیزی برای یه فرد بهشت باشه برای یه فرد جهنم؟ همین جلسه شما، اونایی که پای ماهواره و سیدی های مبتذل و جلسات فلانجور هستن بیان تو این جلسه بشینن، دق میکنن، میگن چی میگن اینا؟ هستن اینا از چی میکنن؟ میشنن دور هم چی میگن؟ قرآن باز میکنن جلو هم چی میگن؟ نمیتونن تحمل کنن. یا اینکه دیدن یکی از اولیاء خدا که آرزوی شماست برای شما چقدر لذت بخشه، ولی هم عده دیگه دیدن اونها عذاب براشون، مثل جهنم میمونه براشون. کافر اونجا میسوزه از اون حقیقت و مؤمن لذت میبره. مگر تو همین دنیا ادعی با ابا عبدالله جان فدا نمی کردن ها؟ و ادعی در مقابلشون شمشیر می کشیدن دیگه، ادعی اونقدر عاشق ایشون بودن که جانشونو می دادن، ادعی اونقدر دشمن بودن که از دشمنی دست بر نمی داشتن. پس میشه یه چیزی برای عده لذت بخش باشه، برای عده عذاب آور. حالا در مورد قیامت بحث زیاده، فقط چون بحث یوم ینفخ فی الصور بود خواستیم آیاتی که در مورد نفخ صور هست اونا رو مطرح کنیم. اینجا فرمود یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، موقعی در سور دمیده میشه شما فوج فوج و گروه گروه میشید. در روایت داره وقتی این آیه خدمت رسول اکرم بودن صحابی، شخصی از این آیه سؤال کرد، رسول اکرم گریه شدیدی کردند، فرمودن از امر بزرگی سؤال کردی. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، گروه گروه میایید. فرمود عده میان به صورت خوک، یک گروه به صورت خوک میان، عده میان به صورت مثلا فلان حیوان، عده میان در حالی که دست و پاشون بریده شده، عده میان در حالی که لباسهای آتشین به تنشونه، عده میان در حالی که زبانشون به روی سینه‌شون آویزان شده و اینها زبان خودشونو میجمن و چرک و خون بیرون میاد، جوری که اهل محشر از بوی تعفن اینها در رنجن، عده میان در حالی که کرولالن، کروکورن، عده میان در حالی که به شاخه هایی از آتش آویزان شدن. بعد فرمود یکی یکی اونهایی که رباخارن، نجاستخارن، رشوخارن، حرامخارن، اونا مثل خوک میان، اونایی که همسایشون رو اذیت میکنن مثلا دست و پا بریده میان، اونهایی که مقرورن به خودشون، معجبن به اعمال خودشون، اونا کراکور میان، چون خودشون نمیدید دیگه، چون خودشون نمیدید حالا اونجا حقیقتش باز میشه که با تو به اعمال خودش معجب شده، عجب داره، فکر میکنه خیلی نمره میاره اعمالش. اون علمایی که سخنورانی که مردم رو دم از دین میزنن و خودشون به دین عمل نمی کنند، اونها زبانشون در حالی که می جوند و از دهان آویزان شده و بوی گندش مردم آزار میده، عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه موجب رنج میشه دیگه. حضرت امام فرمود اشتباه مرا به حساب اشتباه مکتبم مگذارید، اگه من روحانی اشتباه میکنم نگید اسلام اشتباه میکنه، ولی نمیشه اینجوری کرد. طرف یک روحانی میبینه گناه میکنه میگه روحانیت اینجوریه، که حضرت آقا میفرمود هزار گناه دیگران کنن یک گناه از روحانی سر نزن، که بوی گندش همه رو آزار میده. فرمود گروه گروه میایید، افواجا، فوج فوج. مثلا میفرماد اونهایی که متکبرن در قیامت به صورت مورچه در میان، که زیر دست و پای مردم له میشن، چون واقعا حقیرن، خودش نمیفهمه. اون کسی که تکبر میکنه، من تواضع لله رفعه الله، یا اون کسی که برای خدا پوچکی کنه خدا او رو بالا میبره، اما اون کسی که تکبر میکنه خدا ذلیلش میکنه. یعنی ذلیل میشه اصلا، در حقیقت ذلیل هست، خودش نمیفهمه. اونجا باز شدن چیه؟ ذالک الیوم الحق، این روز حقیقته، حقیقت آشکار میشه، اعتباریات میره کنار. پناهبر خدا سلام، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج فوج میان، عده‌ای با قوم لوط محشور میشن، عده‌ای با قوم عاد و ثمود محشور میشن، عده‌ای با اقوام دیگه محشور میشن. اصلا در امت اسلام نیست طرف که بخواد پیامبر شفاعتش کنه، جزء امت اسلام نیست. یوم یدعو یا ندعو کل اناسم به امام هم، روزی که هر گروهی رو با امامشون میخونیم. امام یعنی پیشوا، اون کسی رو که امام خودش قرار داده. دنبال کی میرفته؟ اگه دنبال امام زمانش میرفته، خب دنبال اون میاد تو اون جمع، اما اگه دنبال کسی دیگه بوده، دنبال همون محشور میشه. این اقوامی که خداوند در قرآن گفته، برای اینی که کارا اینا رو داره میگه، اینجوری بودن اینا. عده‌ای با قارون محشور میشن که زرندوزی میکرد، مال جمع میکرد. یکی یکی باید حساب کنیم ببینیم جزء کدوم امت محشور میشیم. به این نیست که ما مسلمونیم. اونجا شناسنامه میره کنار. ذالک الیوم الحق، روز حق، حقیقته. شک که به قیامت انسانو دیوانه میکنه، شک که به قیامت، نه ایمان به قیامت. شک داشته باشیم یه ذره شاید اینا راست باشه، این حرفا. اون روز چی میخوای بکنی؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که معذرت هیچ خاصیتی نداره. یه موقع انسان بهش میگن آقا اصرار نکن، معذرت خواهی فایده نداره. میگه خب باشه، چوبشو میخورم، مثلا گناه کردم، یه ما میرم زندان. اما یه موقع هست نه، صحبت یه ما زندان نیست، میخوان اعدام کنن طرفو، جهنمه. جهنم شوخی نداره. اگر یکی از این آیات الهی رو باور کنی، رابعه ادویه یکی از زنان عارفه است، مال قرون اولیه است، مال اون صدر اسلام حدود مثلا قرن دوم سوم هجری اون طرف ها میشه. پیش گفتن رابعه تو چرا ازدواج نکردی؟ گفت چند تا چیز هست که اینا نمیذاره من ازدواج کنم، چند تا سؤاله، سؤالات منو جواب بده ازدواج میکنم. گفتن بگو. گفت یکی این که موقعی که نامه اعمال به دستمون میدن، گناهکارا به دست چپ، مؤمنین به دست راست، نامه عمل من به کدوم دستم داده میشه؟ سؤال بعدیم اینه، وقتی که اشقیا از سعدا جدا میشن، کنتم ازواجا ثلاثه، اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه و السابقون السابقون، من جزء کدام دستم؟ سوال بعدیم اینه که وقتی خداوند بهشتیان رو وارد بهشت میکنه، جهنمی‌ها رو وارد جهنم، من جزء کدام دستم؟ داخل بهشت میشم یا داخل جهنم؟ فکر این قضیه نمیذاره اصلا به کار دیگه بپردازم. آیت الله بهجت فرمودن شک به قیامت، نه ایمان به قیامت. شک داشته باشیم که نکنه اینا راست باشه، نکنه راست باشه. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده می شود، گروه گروه به عرصه محشر در آیید. این انشاءالله جزء گروه محمد و آل محمد باشه انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و فتحت السماء و فکانت ابوابا، و گشوده می شود آسمان پس به صورت ابوابی می شود، یعنی ابواب آسمان گشوده می شود. آسمان زیاد در قرآن آمده، خیلی داریم، در روایات هم خب خیلی اومده، اما این نکته رو لازمه که بدونیم که آسمان که میگه فقط این آسمانی که بالا سر ما هست نیست، به این معنا که اون آسمانی که ازش باران نازل میشه و انزلنا من السماء ماء، با اون آسمانی که ازش وحی نازل میشه فرق میکنه. آسمانی که آب ازش میاد، باران ازش میاد، با اون آسمانی که وحی ازش نازل میشه متفاوته. آیه قرآن میفرماد انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم. آسمان دنیا را، پس معلوم میشه این آسمان، هر چی ستاره هست تو این آسمان، زینت آسمان دنیاست. آیا این هفت آسمان که میگن که در قرآن هم آمده سبعا شدادا، منظور طبقات آسمانی که بالا سر ماست؟ و از این هفت آسمان یعنی چی؟ هفت آسمان به چه معناست؟ یا اینکه نه، این آسمان که بالا سر ماست این آسمان اول، مثلا این یک آسمانه، آسمان‌های بعدی دیگه چیز دیگه. یا در مقابلش هفت زمین، که البته سبع سماوات در قرآن آمده ولی سبع عرضین نیامده، هفت زمین نیامده، ولی در مقابل اومده که و من الارض مثلهن، یعنی ما هفت آسمان بنا کردیم و از زمین مثل آنها، یعنی هفت زمین هم بنا کردیم. حالا این هفت زمین کجا هستن اون وقت؟ این زمین چندومه؟ در یک روایتی که جناب قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق این روایت رو آوردن، می‌فرماد که آسمان اول فوق زمین اوله. خوب دقت کنید، یادداشت میکنید یادداشت بفرمایید. قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق، آسمان اول فوق زمین اوله، بعد زمین دوم فوق آسمان اوله. زمین دوم فوق آسمان اوله و بعد آسمان دوم فوق زمین دوم میشه و زمین سوم فوق آسمان دومه. آسمان اول فوق زمین اول، بعد زمین اول فوق آسمان اول. و همین صورت میره بالا، یعنی از بالا بخوایم حساب کنیم آسمان هفتم زیرش زمین هفتمه، بعد زیر اون زمین هفتم میشه آسمان ششم، در زیرش میشه چی؟ زمین ششم. در زیر زمین ششم میشه آسمان پنجم، در زیرش میشه زمین پنجم، در زیر زمین پنجم میشه آسمان چهارم. یعنی هر زمینی مال یک آسمانه، متوجه شدید؟ هر زمین متعلق به یک آسمانه. و همون جوری که آسمان دوم فوق آسمان اوله، زمین دوم هم فوق آسمان اوله، یعنی این آسمان و زمین فوق این آسمان و زمین هستن به این صورت. حالا اینجا فرمود و فتحت السماء فکانت ابوابا، وقتی که درهای آسمان گشوده می شود. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، و می گردن کوها به مانند سراب. خب آیات قرآن رو که نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که در سور دمیده میشه، ما این چشم و گوش و حواس ظاهریمون برچیده میشه، سقف میگیره دیگه، گوش و چشم و حواس و هوش قیامتی پیدا میکنیم، حقیقت بین میشیم. اونجا دیگه اشیا رو جور دیگه میبینیم. از شمس و کوه ورد، زمین خورشید خاموش میشه، میبینیم نور خورشید مال خورشید نبود، چون الملک لله، سلطنت فقط مالکیت مال خدا، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. ستارگان خاموش میشن، نورشون از بین میره، کوه با این صلابت مثل پشم زده میشه. و اذا البحار سجرت، دریاها آتش میشن. حالا آب چجوری آتش میشه؟ در سوره نوح در داستان طوفان میفرماد اغرقو، اغرقو فیها یا اغرقو فادخلوا نارا، اینا غرق شدن در آب پس داخل آتش شدن. اغرقو فادخلوا نارا، غرق شدن پس داخل آتش شدن. خوب دقت میفرمایید، تو آب دارن میرن، غرق در آب شدن، ولی میگه داخل در آتش شدن. که یک سری امور هست در قیامت که برعکس میشه، اصلا برعکس میشه، که مثلا میبینیم آب میشه آتش، خورشید نورافشان میشه ظلمانی تاریک، کوه با صلابت میشه سراب. سراب یک نمود بیبوده، نمود داره میبینی ولی چی وجودی نداره اصلا. خب به همین علته که بعضی از خوابها برعکس میشه تعبیرش. شنیدید میگن خواب زن چپه؟ این ربطی به زن نداره، خواب خیلی از خوابها چپه، یعنی تعبیرش برعکس خودشه. چون اینجا مگه نمیدیم در قیامت برعکس میشه، آتش آب میشه آتش، خورشید به اون نورافشانی میشه تاریک. لذا یک سری خوابها هست تعبیرش برعکس میشه، مثلا خنده تعبیرش میشه غم، گریه تعبیرش میشه خوشحالی، عروسی تعبیرش میشه عذاب، ازدواج تعبیرش میشه مردن. آتش یه موقع تعبیرش میشه آب، چون میبینیم برعکس داره میشه حقایق اون طرف. آسمان ها که درهای محکمی داره، که در سوره جن میخونید که اجنه میگن ما وقتی که میریم به طرف آسمان میبینیم پر از سرباز، ملعت حرسن و شهبا، پر از سرباز و شهاب آسمان. حالا این آسمان دنیا رو که نمیگه، که وقتی میخواییم داخل بشیم در درهای آسمان میبینیم که پر از نگهبان و پر از شهاب، محکم درهای آسمان بسته است که کسی نفوذ نمیتونه کنه به آسمان. آیه قرآن میفرماد که فنفذوا ولا تنفذون الا بسلطان. ابتدا چی میفرماد جان؟ نه، یا ایها الناس نیست، جن و انس داره، ای گروه جن و انس. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان. میگه اگر میتونید در اقطار آسمان ها نفوذ کنید، نفوذ کنید، ولی بدونید که نمیتونید نفوذ کنید الا بسلطان، مگر به سلطان. حالا سلطان چیه؟ کاری نداریم، ولی بحث در اینه که نفوذ به آسمان ها امکان پذیر نیست، که درهای آسمان ها محکم بسته است. حالا اولیاء خدای چیز دیگر، که رسول اکرم میگه وقتی من به آسمان اول رفتم درها رو باز کردن و من داخل شدم، که ملائکه بر من سلام کردن، فلان کردن. دوباره خواستیم عروج کنم به آسمان دوم، دوباره درهای آسمان دوم گشوده شد. پس یعنی چیه؟ مغلقه، بسته شده است. درهای آسمان چیه؟ بسته شده است. اما اینجا میفرماد و فتحت السماء و فکانت ابوابا، همه درها باز میشه، همه اون محدودیت ها از بین میره، که جن و انس دیگه جمع میشن، چون الان بین ما و اجنه محدودیت هست، ما اجنه رو نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم صداشونو بشنویم الا شذ و نذری که مثلا حالا پیش میاد، ولی در قیامت دیگه این حرفا نیست. حتی در مورد ظهور امام زمان که از ایام قیامتیه، روایت داره اجنه با مردم مخلوط میشن، قاطی میشن، با هم زندگی میکنن اجنه و انسان ها در حکومت ایشون مختلط میشن. فتحت السماء و فکانت ابواب، و درهای آسمان گشوده میشه، که حالا بعضی گفتن برای نزول فرشتگان مثلا، منظور اینه که محدودیت برداشته میشه، اون محدودیتی که درهایی که بسته بود و مانع نفوذ انسان بود به آسمان، یا همینجور نزول ملائک به زمین، یا اجنه به آسمان، که میگه هر وقت ما بخوایم بریم خبری رو از آسمان گوش کنیم ما رو با شهاب میزنن پاسبانان آسمان. که حالا این آسمان چیه؟ همین آسمان دنیا رو میگه، یا اینکه اون آسمانی که گفتیم آسمانهای دیگه، این آسمان دنیاست، با آسمانهای دیگه متفاوته، و اونجا گشوده میشه این درها، این حجاب ها برداشته میشه، همون جوری که حجاب های زمینی برداشته میشه. مگر کوه حجاب نیست؟ الان شما پشت کوه نمیدونید چه خبره. میگیم ما میخواییم کسی رو مسخره کنیم، یعنی مردم میخوان بگن خیلی جاهله، خیلی بیخبره، میگن از پشت کوه آمده. یعنی چی از پشت کوه آمده؟ یعنی خبری نداره، بیخبره که اینجا چیه. وقتی میفرماد و سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها مثل پشم زده میشن، یعنی حجابهای زمینی چی میشه؟ برداشته میشه. درهای آسمان هم که باز میشه، حجابهای آسمانی برداشته میشه. چون ذالکل یوم الحق ظهوره، اونجا روز کشف حقیقته، حجابها همه میره کنار، چون کوه حجابه، کوه حجابه. از خوب دقت بفرمایید، اول فرمود و فتحت السماء فکانت ابوابا، گشوده می شود ابواب آسمان، دیگه حجاب و مانعی نیست. در زمین هم اگر حجابی هست برداشته میشه. بعد اینا تعابیر مختلفه، گفتیم قرآن 70,000 معنا داره دیگه، حالا اونم عرض میکنیم. جان درهایی داره آسمان برای رفت و آمد، برای نزول یا عروج، که اون ابواب گشوده میشه. مثلا ابواب غیب در روایت داره عرش و کرسی از ابواب غیبن، عرش و کرسی رو مثلا میگه از ابواب بزرگ غیبن، که اون درها گشوده میشن. حجاب ها دیگه همه میره کنار. این عالم عالم حجاب محدودیته، اونجا دیگه حجابی وجود نداره. حالا برای مؤمن عارف وقتی قیامتش قیام میکنه، فتحت السما، درهای آسمان به روش گشوده میشه، افاضاتی که از اون ور بهش صورت میگیره. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، حجابهای زمینی هم از جلو چشمش میره کنار. و یه تعبیر همینجوری که عزیزمون اشاره کرد، مؤمن کوه، گفتیم تعبیرش میشه مؤمن، المؤمنو کالجبل راسخ، رسول اکرم فرمود مؤمن مثل کوه استواره. ازا گفتیم اگر در خواب کوه ببینی تعبیرش مؤمنه. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، میگه اون روز مؤمن چون به مقام فنا میرسه دیگه، نیست میشه، فقط یک نمودی ازش میمونه، به مقامی میرسه که خودش رو یه سرابی میبینه. چون فنا فی الله اون مقامیه که دیگه طرف در خدا گم میشه، نیست میشه. و اینجا که سیرت الجبال و فکانت سرابا، اشاره داره به اون مقام فنا. سیرت الجبال و فکانت سرابا که در آیه دیگه هست، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، میگه تو کوها رو میبینی میپنداری که اینان ثابتن، اما به مانند ابر در حرکتن. الان یه فرضیه ای تازه به وجود آمده که کوها دارن جا به جا میشن. ابر دیدی چجوری جا به جا میشه؟ میگن کوها اینجوری جا به جا میشن. اینو آیه قرآن اشاره کرده بهش. حالا اون یه تعبیرشه. یه تعبیر دیگهش اینه که تو مؤمنین رو میبینی، مردم یعنی مؤمنین رو میبینن، فکر میکنه اینا ثابتن، در حالی که اینا دم به دم در حال ترقی هن. و هیه تمر رو من رسه ها مثل عبر در حرکت هن، در سیر هن. شما ثابت میبینی شو، شما فکر میکنین همون انسان دیروزه، اما نمیدونی از دیروز تا الان کجاها رفته، چه سیرهایی داشته، چه مقاماتی رو طی کرده. و سیرت الجبال و فکانت سرابا. خب تا فردا شب ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل
على محمد و آل محمد. حول